بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. بحث ما در مسئله 14 بود از مسائل عقد و نکاح. اجازه بدید برگردیم به یک نکته‌ای در مسئله 13. مسئله 13 درباره این بود که اگر اسم و وصف و اشاره با هم تعارض پیدا کنند در مقام تعیین زوج و زوجه تکلیف چه می شود. ما گفتیم اون مسئله حدیثی نداره، روایتی نداره و علل قاعده بحث کردیم، دیگران هم همینطور بحث کرده بودند. ولی در مسئله 14 که بررسی می کردیم یه حدیثی در باره مسئله 13 پیدا شد که اون حدیث گرچه ضعیف السند است ولی مؤید بحث هایی است که علل قاعده در مسئله 13 داشتیم، یعنی مسئله تعارض بین وصف و اسم و اشاره. همین مسئله توی حدیث آمده، نتیجهش هم همان است که گفتیم، نتیجه عوض نمیشه. اما این حدیث به عنوان یک مدرک نقلی اون بحث قاعدی ما رو در مسئله 13 تکمیل میکنه. من این حدیث رو میخوانم. حدیث یک باب 20 در واقع بنا عقلا و عمومات بود، اطلاقات بنا عقلا بود. اما اینجا یه نص خاصی پیدا کردیم که این نص خاص هم مغتنمه در این مسئله. حدیث یک باب 20 از ابواب عقد نکاح. بله، یه حدیث هم بیشتر نداریم باب، فقط هم یه دونه حدیث. عن محمد ابن شعیب قال. این محمد ابن شعیب کیست؟ مجهول الحاله. دو تا محمد ابن شعیب در رجال نقل کردن که هر دو مجهول الحالن، توثیقی درباره اونها، تضعیفی درباره اونها نشده و همین که مجهول الحال باشه ملحق به ضعیف می شود. قال کتبت الیه. اینم مشکل دوم حدیثه. کتبت الیه مزمره است، از امام نقل نشده. حالا ازمار در احادیث یه خورده مشکل میگن نداره خیلی، ولی مشروط به این است که اون راوی آخری شناخته شده باشد که لا یسأل من غیر الامام. محمد ابن شعیب رو که ما نمیشناسیم که بگیم لا یسأل من غیر الامام. کتبت الیه، کی معلوم نیست. ان رجلا خطب الی ابن عم له، خطب الا ابن عم له ابنته. یعنی چیکار کرده؟ بله، خطبه به معنی خواستگاریه، خواستگاری از ابن عم کرده برای دخترش. پس معلوم میشه خواستگاری از طرف زوجه هم نسبت به زوج در گذشته معمول بوده، الان خواستگاری از زوج نسبت به زوجه است. اما از زوجه و کسان زوجه خواستگاری نمیشه، ولی در قدیم میشده. الان هم گوشه و کنار گاهی هست که اسم میگه دختر خوبی دارم، میخوام تو جوان خوبی هستی بهت بدم، چطوره؟ در واقع از طرف کسان دختر خواستگاری پسر رو میکنن. این حدیث هم همین مضمون داره. خطب الى ابن عم له، پسر عموی داره، ابنته، دخترم میخوام به تو بدم. فامر بعض از اخوانه ان یزوجه ابنته التی خطبها، امر کرد بعضی برادرانشو که تزویج کنه به اون پسر عمو دختر را، دختری که موضوع خواستگاریش واقع شد. خب اینجا مهم نی برای ما، پسر بیاد به خواستگاری دختر، دختر بیاد به خواستگاری پسر، اونا مهمه. اینجا مهمه و ان الرجل اخطا، اون وکیل مجری انشاء عقد خطا کرد. و ان الرجل اخطا باسم الجاریه، اسم دختر رو عوضی برد. فسماها به غیر اسمها، به نام دیگری اونو نام بود. و کان اسمها فاطمه، اسمش فاطمه بود اما تو اجرای صیغه عقد فاطمه نگفت. فسماها به غیر اسمها، باز داره دوباره، فسماها به غیر اسمها، خدیجه گفت مثلا به جای فاطمه. و لیس لرجل ابنتون بسم اللتی ذکر المزوج، دختری به اون نامی که خواننده صیغه عقد گفته این معنی نداره. اون نام خدیجه بود، این اصلا خدیجه نداره، یه دختر داره فاطمه. حالا این چطوریه؟ بنابراین اشاره درسته، صفت درسته، اما اسم اشتباهی شد، به جای فاطمه مثلا خدیجه گفت در موقع اجرای انشاء عقد. فوقع، امام در جواب مکاتبه توقیع کرد، جواب فرمودن لا بأس بهی، عیبی نداره. این همون چیزیست که بنا بر مبانی عقلا و قواعد اولیه گفتیم این گونه خطاها مشکلی ایجاد نمی کنه. برنامه همان چیزیست که از قبل روی اون تصمیم گرفتن و نیت طرف این است، و این خطاها الغا می شود، کل عدم اثری نداره. روایت هم همونو میگه. این روایت لولا ضعف سند دلیل واضح و روشنی بود بر مسئله 13. منتها چون ضعف سند داره مؤید اون می شود، یسده و تأیید. نه نه نه، فوق لاب است، یعنی ضرری به اون عقد اون دختری که مورد نظره نمیزنه. نه دوباره نمیخونه، همون یه صیغه که خونده درسته، میفهمد همون درسته، خطا کرد آدمی. نظرشون این بوده این دختر رو بهش بدن، طرف اینم میدانستن چیه، اسمش رو خطا کردن. خطایی در اسم تغییری در مسما نمیدهد. خب برم روی مسئله 14 که موضوع بحثمون بود. ظاهرش این است که دختری غیر از اون یکی نداشته، چون داره ابنته، نداشت اهدا بناته، اگر داشت اهدا بناتهی، یعنی دخترها متعدد داشتی، ابنتهو منش نسی، یه دختر بیشتر نداره، اگر دختران دیگر هستن شوهر کردن، فعلا نیستن، یه دختر داره، همون یه دختر وضع شده. در نام بردن اشتباه به جای فاطمه، خدیجه گفت فرمود ایبی نداره، عقد صحیحه، ازدواج مشکلی نداره. و اما مسئله چارده، مسئله چارده، اجازه بدید اینو این بحثش قبلا گفتیم، نبودید شما، نبودید، بحث رو، بحث 13 رو مفصل گفتیم. و اما مسئله چارده، در مسئله چارده بحث از وکالت بود، گفتیم سه تا نکته اینجا هست، سه تا فرع اینجا هست. فرع اول این است، آیا وکالت در باب اجرای عقد نکاح داریم یا نداریم؟ گفتیم وکالت داریم، دلیل چند چیزه. دلیل عمومات وکالت و بناء عقلا، این یه دلیل. دلیل دوم روایات خاصه است که در مورد وکالت وارد شده. پیغمبر اکرم عقدی خوان برای کسی، علی علیه السلام عقدی خوان، حضرت جواد سلام الله علیه عقدی خواندند. خب مواردی که ذکر کردیم، چهار مورد ذکر کردیم که در روایات آمده با وکالت عقد خونده شده، قضیتون فی واقعه، اما یقین داریم این واقع خصوصیت نداره، الغا خصوصیت میکنیم، همه جا میگیم وکالت صحیحه. نه، ولایتی نبوده، وکالت بود. و اما گفتیم دلیل دیگری هم از احادیث داریم، اینا احادیث خاصه بود، یا احادیثی داریم عامه است مطلقه، و اونها من ابوابش اشاره میکنم دیگه، نمیخواد دونه دونه حدیث چه بخونم. چهار تا بابه که این به این باب ها میتونید مراجعه کنید. یکی از اونها همین بابی بود که خوندم، باب 20 که فرمود اخت وکیل فی تسمیه، معنیش این است اصل وکالت احتیاج به سوال نداره، اون مسلمه. سوال میکند وکیل اشتباه کرد، فرمود اشتباه وکیل ضرری نمیزنه وقتی مقصود روشنه. این چهار بابی که من میخونم الان، هیچ کدامش نمیگه الوکاله فی نکاح جایز، شاخ و برگا رو سوال میکنند، اصل وکالت رو مسلم میگیرن که جایز. اینم سوال نمیکنه وکالت جایزه یا نه، میگه وکیل خطا کرده، اسم فاطمه رو خدیجه گفته، فرمود ابن نداره. خب این به دلالت التزامی بیان نشان میدهد که اصل وکالت مشکلی نداشته و جز مسلمات بوده و نیاز به سوال نبوده. این باب 20 بود. مورد دوم، باب 16 است که در اونجا بس در این است که بچه صغیر هم میتوانه وکیل باشه در اجرای عقد. روایت باب 16 یه روایته که فلان کس بچه صغیر بود اما باهوش بود، عقد نکاح رو خون، پیغمبرم قبول کرد. حالا اجرای عقد نکاح رو در این روایت داره صحیحه، سوال از وکالت نشده، اصل وکالت مسلم، صحبت این از صغیر و کبیر با هم فرقی داره. روایت می‌فرماید مجرد اجرای صیغه فرقی نداره. و باب دهم شماره احادیث من نگفتم دیگه، باب رو به کلی ببینید. کل باب البته یه حدیث بیشتر اون باب نداره، یه حدیث بیشتر نداره، اما این باب دهم که میگم کل باب دلالت داره. روایاتی است که اگر تعدی بکند وکیل از وظیفش جایز نیست. باب دهم چندین حدیث هم داره. خب این معنیش اینه اصل وکالت محرزه، بس در این از تعدی کند حکمش چیست. اینم یک باب که دلالت داره. و بعضی ابواب دیگر هم هست که در همین مسئله میخونیم بهش میرسیم. منظورم این است ابواب مختلفه ای داریم که در این ابواب سخن از شاخ و برگ های وکالته و دلالت میکنه اصل جواز وکالت در اجرای عقد نکاح از مسلمات بوده که روات احادیث خود را بی نیاز میدانستن از اینکه حکمش رو سؤال کنن. سؤال در شاخ و برگا و فروع و جزئیات شده. فعلاحازا اینها هم دلیل دیگری می شود برای اصل جواز در مسئله عقد نکاح در موضوع وکالت. خب این فرع اول بود و با ادله که ذکر کردیم ازش گذشتیم و میریم سراغ فرع دوم که از واضحاته. وان این است که در صورتی که وکیل تعدی کنه زن گفته بود برو مرا صیغه مرا برای زید بخوان، این رب برای عمر خواند، مهریه من باید 114 سکه بهار آزادی باشه، این رب با 14 تا سکه بهار آزادی عقد خواند. خب این عقد چی میشه؟ فضولی میشه، یعنی جسم بی جانه، کلدمه. اگر دوباره زن اجازه مجددی بدهد عقدی می شود جندار و مؤثر واقع می شه. دلیل بر این چیه؟ دلیلش با خودشه. وکیل باید اون چرا که وکالت بهش دادن عمل کنه. دایره اختیارات وکیل محدود به چیزی که بهش گفتن. اگر پایش از دایره اختیارات بیرون بگذارد وکالت نداره. قضایا قیاساتها معها. آقا به
عنوان وکالت بخواند در اون دایره وکیل نکرده اونده اشکال پیدا میکنه یا نه؟ این وکیل کرده به زید بخواند
به عنوان وکالت،
به عنوان وکالت خونده از حکم وکیلتی مثلا حاضر زی للعمر مثلا
باطل فضولی نباطل بالاخره رنگ نه موکلتی بگه نکرده ولی مرجع ضمیر معلومه اون زنه. وقتی مرجع ضمیر معلومه میشه فضولی. فرم یک سوال یک جواب تکرار نکن. بنان علا زالک این فرع دوم هم فرع واضحی است. و اما فرع سوم هم بگیم زودتری رد بشیم از اینجا، این است که وکیل باید مصالح موکل را رعایت کنه و اگر مصلحت را رعایت نکرد عقدش فضولی می شود. مثلا گفته است زن به وکیل گفته برو شوهر مناسب برای من پیدا کن، آمد این رو به یک فردی که مصلحت این زن نبود، حالا یا معتاد بود یا آدم بی بندوبار بود، این زن خیلی مؤمنه است یا سنشون اصلا به هم نمیخورد، یا تیپ اجتماعیشون به هم نمیخورد، آمد و تزویجش کرد. مصلحت زن رعایت نشد، یا به مادون مهرالمثل این رو نکاح کرد، مصلحت نبود. تمام اینها فضولیه. چرا؟ چرای این هم تو ماده وکالت افتاده، تو بطن معنی وکالت. وکیل مدافع حق موکله، اصلا معنی وکیل اینه. تو وکالت ندارن که آتش به اموال ما بزنی، تو وکیل هستی که مدافع حقوق ما و مدافع مصالح ما باشی. اصلا خود ماده وکالت عرفاً توش رعایت مصلحت افتاده، دلیلی زائد بر اون لازم نداره. و به عبارت نخرا، وکیل جانشین موکل، همون گونه که موکل مصالح خودش رعایت میکنه، وکیل هم باید مصالح او رو رعایت کنه. وجود بدلی اونه، جانشین اونه، باید خودش رو جای او بذاره. اگر جای او بود می آمد با یه مرد معتاد بیدین آلوده دارای عیوب متعدده ازدواج کنی؟ نه، خب تو هم که وکیلشی نباید این کار رو بکنی. بلکه این بلکه رو رعایت دقت کنی، گاهی انسان یه تصرفاتی در حق خودش میکنه، وکیلش حق نداره این کار رو بکنه. مثلا یه آدمی هست میاد جنسشو به نصف قیمت میفروشه. چرا؟ میگه این خانه رو میفروشیم آقای محلمونه، وجود این آقا باعث آبادی این محل. خود انسان حق داره جنسشو به نصف قیمت برای ملاحظات معنوی بفروشه. وکیل میتونه این کار بکنه، بگه من چون آقای محلتون بود به نصف قیمت دادم، تو حق نداری این کار بکنی. یا مثلا به خاطر ثواب میگه من میخواهم بروم. خب خیلی از این دخترهای واقعا حزب اللهی بودن، آمدن به این جانبازها به خاطر ثواب الهی ازدواج کردن. خود از دختر باشه میتونه این کار بکنم، وکیل حق نداره بگه من به خاطر ثواب و شرکت در بله ثواب جنگ تحمیلی رفتم تو رو به یک جانبازی. نه، نمیتونه. اون باید مساله این در نظر بگیری. دایره اختیارات وکیل از موکلم کمتره، محدودتره. وقت آیا میشه مساله شو رعایت نکنه؟ وکیل تام در چی؟ در مسائل معنوی و مادی؟ یعنی بگی جهات معنوی هم میتونی را اونی؟ بله، ولی وکیل معمولا در جنبه های مادیه. وکیل کسی نمیکن در جنبه معنوی که تمام اموال من رو ببخشه، نیست اینطوری. بناهن علا ذالک وکیل باید مساله موکل را رعایت کنه، و اگر مساله اون را رعایت نکرد یکون العقد فضولی یا یحتاج الى اجازت جدیدت. خب نه، خطا بکنه عقد درست نیست. اگر خطا کند اصلا عقد جدی نیست. فرض اونجاییست که آمدن قاصدن تعدی می کند از غیر محدوده وکالتش، اونجا من. خب یه نکته اینجا هست که قبلا هم اشاره کردم ولی لازم می دونم تکرار بکنم، و آن این است، این مسئله رعایت مصلحت مال اونجاییست که تعیین مصداق نکرده باشه. رعایت مصلحت مال اونجاییست که کلی باشه. اگر بگه عقد منو برای زید با این مهریه در فلان ساعت فلان روز بخوام، حالا این مصلحت داره خودش میدونه، نداره خودش میدانه، مربوط به وکیل نیست. تعیین مصداق که شد دیگه مسئله رعایت مصالح مفهوم نداره. رعایت مصالح مال اونجاست که کلی باشه، بگه همسری برای من پیدا کن. اینجاست که باید همسری باشد که به این بخوره، مصلحتش درست باشه. فعلهازا قلمرو رعایت مصلحت از اونجایی شروع می شود که یه عقد وکالت کلیهی بوده باشد و لا وکالت جزئیه، این بحث در آن جاری نیست. هازا تمام الکلام در مسئله 14. بریم مسئله 15. شرایط ضمن عقد یعنی چه؟ میخواد شرایط ضمن عقد رو چیکار بکنه؟ با نمیتونه وکالت، وکیل نمیتونه. میگن اگر بعد از عقد بیاد شرایط رو مصالحه کنه ببخشه، نمیتونه. مثلا مهریه رو بگه نمیخوام، نصف میکنم، اینا یه وکالت تازه میخواد. من یه عبارتی در کلام امام هست بخوانم، میدانم برای خیلی از شما اسباب اشتباه خواهد شد، کما اینکه برای بعضی از آقایان دیدم شده در نوشته هاشون که دادن به من. عبارت مسئله 14 اینه: لا اشکال فی صحت توکیل فی نکاح من طرف واحد او من طرفین. این او من طرفین در اینجا یعنی چه؟ یعنی وکیل از دو طرف باشه؟ نه، دو تا وکیل باشه، یعنی هر دو تاش وکالت باشه. اون مسئله 16 میاد، تولی طرفه العقد لشخص واحد، اون مسئله 16 است. این که میفهمن من طرفین واحد یعنی یکیش وکالته یکیش اصالته، من طرفین یعنی هر دو طرف وکالته. مثل همین که آیون میخونن یکی وکیل زوجه میشود و یکی وکیل زوج میشود. من طرفین یعنی دو وکیل برای دو طرف، نه یه وکیل برای دو طرف. نه اون مسئله 16 است، اون بعد میاد. ببینید، صحت و توکیل من طرف واحد، اون یکی دیگر چیه؟ اصالته. یکی وکالته، دومی اصالته. او من طرفین یعنی هر دو وکالت، هیچ کدام اصالت نیست، ولو دو تا وکیل دارن، وکیل من ناحیت زوج، وکیل من ناحیت زوجه. اما اون یکی که هل یجوز شخص واحد وکیل از دو طرف بشه، اون مسئله 16 است که ایشون مستقلا مطرح کردن، محل بحث هم هست، محل دعوا هم هست، میرسیم انشاءالله. خب برم مسئله 15 رو مطرح کنم. در مسئله 15 بحث در این است که عبارت چه بخونم کوتاهه: لو وکلت المرأة رجلا فی تزویجها، زن مردی را وکالت کرد، گفت همسری برای من پیدا کن. آیا این میتونه برای خودش ازدواجش کنه؟ وکیل لنفسهی؟ میگن لیس له ان یزوجها من نفسه، نمیتوانه این رو برای خودش ازدواج کند، الا اذا صرحت به تأمین، تصریح کنه. حالا این تصریح هم خودش انواعی داره. یه وقت میگه زوج نیمه من شئت، این یه رو تصریحه، تصریح به عمومه. یه وقت میگه زوجنی ممن شئت ولو من نفسک، این دیگه صراحت کامل است. اذا صرحت به تعمیم، اون اولی رو میگه، ممن شئتو میگه، ولو من نفسه که هیچ معلومه جایزه، الا اذا صرحت به تعمیم او کان کلامها، اجازه بله او کان، اجازه بید من عبارت تمام کنم، یا تسلیه به تعمیم کنه، او کان کلامها به حسب متفاهم العرف ظاهرا فی العموم، یا کلامش طوری باشه مطلق باشه که به دست عرف بدن، ظاهر در عمومه، نمیگه منصرف است از خودش، بگه آقا من همسری میخواهم، همسری شما هم اختیار تام ما رو داری، و به حسب متفاهم عرف بگیم این شامل میشود، طوری هست که نفس این رو هم شامل بشه. این مسئله از مسائلی است که عکس مسائل قبلی در کلمات همه علما هست. چرا؟ چون حدیث داره. هر مسئله حدیث دارد، طبعا اقوالش هم گسترده است. یکی دو تا حدیث درباره این مسئله وارد شده، سبب شده اقوال گسترده در اون باشه. آنچه در اینجا گفتیم که لا یجوز، فی الجمله مسلمه، فی الجمله مسلم. این که میگم فی الجمله مسلمه، برای این که این مسئله پنج صورت داره که من صور خمسهش ذکر کنم، بعد بریم اقوال رو ذکر کنیم. صورت اول، البته این صورم در کلمات بزرگان هست، قالبش در حدائق هست، در کتاب مسالک هست، در کلمات دیگران هم قسمت هایی هست، جواهرم متعرض این مسئله شده میگم. صورت اول این که وکیلش کرده است که تزویجش کنه لرجل معین، برو من میفرن که از تزویج کن، بعد میاد این قالتاقی میکنه و خودش تزویج میکنه، چون متعرض شدن در کلمات، این هم ما گفتیم. پس لرجل معین و این خالفه و تزویج برای خودش کرد. دوم این است که وکیلش کرد و اطلقت، وکلت ها و اطلقت، گفت زوجنی مطلق بود. سوم این است که تصریح کند بالعموم زوجنی ممن شئت، زوجنی ممن شئت، این تصریح به عمومه. چهارم این است که دست رو مستقام بذاره، بگه زوجنی ممن شئت ولو من نفسک، ولو من نفسک. پنجم این است که بگه زوجنی لنفسک. عجب این است، این آخری هم بعضی ها باطل دانستن، زوجنی لنفسک میگه نمیشه. این روایتی هست، حال ببینیم. بنابراین پنج صورت مسئله پیدا کرد. اول رجل معین دیگری این مخالفت کرد برای خودش، دوم وکالت مطلقه، سوم عموم، چهارم عموم مع تصریح حتی من نفسه، پنجم خصوص نفسه. حالا میخواییم ببینیم اینها کدامی صحیحه یا نه. اینجا بعضیاش رو باطل دانستن بالاجماع، اولی که خب باطل بالاجماعه، یعنی فضولیه، باطل که میگیم یعنی فضولی. دومی هم بالاجماع باطل دانستن از کسانی که ادعای اجماع در این دومی کردن، عبارت هست از نراقی در مستند رضوان الله تعالی علیه جلد 16 صفحه 146. ایشون میگه من مسئله اجماعیت بطلانش اجماعیه، بله، صورت دوم. و شهید ثانی در مسالکم میگه لا خلاف فیه، لا خلاف فیه، صورت دوم رو ادعای اجماع کرد. اما صورت سوم و چهارم و پنجم مشهور این است که صحیحه. مشهور صحت صورت سوم و چهارم و پنجمه. ولی یه اقلیت شازی داریم که این سه صورت رو باطل میدونه، حتی صورت سومو که میگه زوجین نفسک، حتی اینو هم باطل دانستم. جمود بر یه حدیثی که سندش هم محل بحث و ایراده. حالا ما بریم سراغ ادله مسئله. اول مسئله را علل قاعده صحبت میکنیم که قاعده چه اقتضا دارد در این پنج صورت. بعد میریم سراغ روایات خاصه ای که دو سه روایت این مسئله وارد شده، ببینیم مقتضای ادله خاصه چیز. وقتی جدا کنیم بحث رو روشنتر و بهتر میشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.